أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باسم جنس بود که عرض کردیم معنای آن که وضع شده است اسم جنس بر آن ذات ماهیت است. در کفایه همین مطلب رو بیان کردند، بعد فرمودن ما غیر از اسم جنس علم جنس هم داریم. مثلا اسامه همون معنای اسد هست، با این فرق که اسد اسم جنس، اسامه علم جنس. راجع به علم جنس هم بحث شده که آیا مثل اسم جنس وضع شده بر ماهیت مهمله یا معناش با آن فرق میکنه. مشهور بین علماء ادب عربی اینه که علم جنس وضع شده برای ماهیت به ماهیه متعینتون فی ذهن. وقتی میگید اسد، ذات معنای شیر اراده میشه. وقتی میگید اسامه، کنهو میگید آن شیر. آن شیر نه آن شیر شخصی در خارج، نه آن جنس شیر که در ذهن شما معهود هست و متعین هست به تعین ذهنی، و لذا معرفه است نه نکره، برخلاف اسد. ما هیچ فرقی بین اسامه و بین اسد نمیفهمیم. بالاتر بگم، اسامه مرادف میشه با الاسد، هیچ فرقی بین الاسد و اسد نمیفهمیم. فقط یک فرق داره و اون اینه که الف و لام در الاسد صلاحیت مدخولش رو نسبت به عروض تنوین نکره از بین میبره. دیگه نمیتونیم بگیم اسدون که معناش بشه شیری، و الا معنای الاسد یعنی شیر. اسدون اضافه داره، اضافه تنوین نکره داره که دلالت بر بدلیت میکنه. پس الاسد یعنی شیر، اسامه هم یعنی شیر. اسامه وضعش به نحوی است که صلاحیت عروض تنوین نکره رو نداره. الف و لام هم در الاسد که میاد صلاحیت او را برای عروض تنوین نکره از اون میگیره. اگر اسد بگید، خب اسد صلاحیت عروض تنوین نکره داره که اقتضای بدلیت میکنه، میگیم شیری. ولذا میبینید تو فارسی اصلاً ما برای الف و لام در الاسد مثلا هیچ مرادفی نداریم، و لذا برای اسامه هم مرادفی نداریم. میگیم شیر، شیری. شیری مرادف اسدون هست، شیر مرادف الاسد هست یا مرادف اسامه هست. این که میگن در الف و لام هم که این الف و لام گاهی برای تعریف جنس است، گاهی برای عهد است، عهدم یا عهد ذکری است یا عهد ذهنی است یا عهد حضوری است، یا گاهی لام برای استغراق جنس است، اینها به نظر ما اوهامه. این که مرحوم صاحب کفایه میگه لام لتزین، به نظرم همینو میخواد بگه، و الا لام چه تزینی دارد؟ حالا شما بگید مکه المدینه، کربلا النجف، حالا مثلا کربلا الف و لام ندارد تزین ندارد، النجف الف و لام دارد تزین دارد، مکه الف و لام ندارد مزین نیست، المدینه الف و لام دارد مزین است، قم الف و لام ندارد، القم غلطه، این چون الف و لام ندارد مزین نیست، ولی تهران چون میگن ات تهران اون مزین است، اتفاقا قم مزینه به نظر حداقل قمی ها. اینها ظاهرا مقصود همینه که یک نوع تفنن در الفاظ هست، و الا با قرائن دیگر همونطور که صاحب کفایه فرموده این عهد و امثال آن فهمیده میشه. شما وقتی این آیه شریفه رو معنا میکنید، انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، ترجمه که میکنید این میشه ما به سوی فرعون پیامبری را فرستادیم، پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد. اگر ترجمه کنید پس فرعون آن پیامبر را نافرمانی کرد، این غلطه. اون وقت باید میگفت فعصا فرعون ذلک الرسول، نه فعصا فرعون الرسول ترجمهش این میشه که پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد. اگر الف و لام نداشت فعصا فرعون الرسولا میگفت، ترجمهش میشد پس فرعون پیامبری را نافرمانی کرد، اون مناسب نبود. ما به سوی فرعون پیامبری را فرستادیم، پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد. قرینه هست که مقصود همون پیغمبر است که ما فرستادیم، ولذا ترجمه فعصا فرعون الرسول این نیست که پس فرعون پیامبر معهود را نافرمانی کرد. آخه اینا رو از جیبمون میخواییم بذاریم به ترجمه اضافه کنیم؟ ادبا اشتباه کردن، شما چرا اشتباه میکنید؟ نگید آقا ادبا اشتباه کردن، تو درست میگی. خب ما البته تنها منحصر به ما نیست، صاحب که ما هم که فرمود لام لتزین، ما به وجدان عرفی مراجعه میکنیم. اونا تسامح میکردن، اونا به قول صاحب کفایه خلط میکردن مصداق را به مفهوم، یعنی مصداقا این الرسول عهد ذکری بود با قرائن، اینو فهم میکردن مفهوم لام بر آن دلالت میکنه، خلط مصداق به مفهوم میکردن. بدون لام اگر بیارید میشه پس فارسی، خب میگید پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد. اما اگر عربی بگید فعصا فرعون رسولا، و ترجمهش میشه که ما به سوی فرعون پیامبری را فرستادیم، پس فرعون پیامبری را نافرمانی کرد، این قرینه نداره که این پیامبر همون پیامبر بوده. مثل اینکه شما بگید اشترای تو سمکتن فاکل تو سمکتن، اشترای تو سمکتن فاکل تو سمکتن، اون تنوین وحدت ضد قرینه است، اون تنوین وحدتی که نمیگذاره ظهور پیدا کنه این جمله در عهد ذکری، نه اینکه الف و لامه اشتریت و سمکتن فاکلت و سمکه قرینه بر عهد ذکری باشه. نه، مقام مقتضی عهد ذکری دارد. شما وقتی لام نمی آورید تنوین تنکیر می آورید، او ضد قرینه بر عهد ذکری است. این مطلبی است که ما به نظر اون میاد و ظاهرا صاحب کفایه مقصودش همینه. علم جنس پس وضع شده بر همون اسم جنس، منتها به نحوی وضع شده که عبا داره از عروض تنوین تنکیر. موضوع الهش هم همون ذات ماهیت مهمل است و لذا به نظر ما این بحث روشنه. اتفاقا صاحب کفایه میگه اللام لتزیین دائما. کجا قبول داره ایشون؟ ایشون میگه اللام لتزیین کما فی الحسن و الحسین علیهم السلام. اللام مطلقا یکون لتزیین و استفادت الخصوصیات انما تکون بالقرینه. کفایت الاصول، مراجعه بفرمایید، این صریح عبارت ایشان هست. بگذاریم. عرض کردم صلاحیت عروض تنوین تنکیر نداره و لذا اسامه میشه الاسد، ولی الاسد معناش همون شیر است، شیری اضافه شده برش اون لحاظ بدلیت. خب راجع به مفرد محلا بنام مطلبی عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم. خب مفرد محلا بنام، خب عرض کردیم ذات مفرد که وضع نشده برای لا به شرط قسمی، ولی مقدمات حکمت اقتضا میکنه که لا به شرط قسمی مراد باشه. و اگر موضوع قرار بگیره اطلاقش هم شمولی میشه، الماء طهور. اگرم موضوع قرار نگیره جئنی بالماء توزع بالماء، خب این مطلق بدلی است. اما این اسم جنس اگر نکره باشه، خوب دقت کنید، اسم جنس گاهی معرفه است، حکمشو گفتیم، الماء. اگه قرینه خاصه ای نباشه که منصرف کنه الماء را به یک حصه ای از الماء، یا قرینه بر عهد ذکری یا ذهنی یا حضوری نباشد، اشتریت ماء مثلا فغسلت صوبی بالماء، و این قرینه است برای اینکه همون آب. اگه قرینه ای نباشه بر عهد و یا انصراف به یک حصه ای، الماء ظاهرش مطلق هست و مطلق شمولی هم هست اگر موضوع قرار بگیره برای خطاب، مثل الماء و طهور. اما نکره، تارتن نکره در سیاق جمله خبریه است، تارتن در سیاق جمله انشائی است. نکره در سیاق جمله خبریه چون اخبار از قضیه خارجی است، این طبعا اطلاق پیدا نمی کنه. و جاء رجل من اقصى المدینه، اون قضیه خارجی است، یک مرد با هر خصوصیتی که دارد بیاید به شهر، این قضیه خبری صادقه که وجاء رجل من اقصى المدینه، نه اینکه رجل استعمال شده در اون فرد خاص، نه، رجل در معنای کلی استعمال شده است، تطبیق شده است بر یک فردی اجمالا، ولذا اطلاق ندارد. اما اگر استعمال بشه نکره در جمله انشائیه، جئنی به رجل، خب اون چون انشائه طبعا اطلاق بدلی پیدا میکنه، شما هر مردی رو بیاری میتونه امتثال این جئنی به رجل باشه. خب این روشن است. از این بحث بگذاریم، مهم بحث در این است که حالا بعد اللتی و اللتی که ثابت شد اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله، کما هو منصوب الی سلطان العلماء و المشهور بعده، ما برای این که استفاده اطلاق بکنیم نیاز پیدا میکنیم به قرینه نوعیه دیگه. معنای حقیقی اسم جنس ماهیت مطلقه نیست تا اصالت الحقیقه مشکل ما را حل کنه. این قرینه نوعیه رو آیون اسمشو گذاشتن مقدمات حکمت. صاحب کفایه میگه که ما سه مقدمه حکمت داریم. خوب دقت کنید، مقدمه اول این است که متکلم در مقام بیان تمام غرضش باشد، در مقام بیان تمام مرادش باشد، نه در مقام اهمال یا اجمال. حالا فرق اهمال با اجمال چیه؟ به نظر میرسه فرق اینه که در اهمال دائی بر بیان نیست، در اجمال دائی بر عدم البیان هست. این یک اصطلاح هست، اهمال یعنی دائی ندارد بیان کند، اجمال دائی دارد که مجمل باشد، و الا فرق دیگه‌ای در اینجا ما نمی‌فهمیم. چرا؟ در اختلاف بین صحیحی و اعمی، اونجا گفتن بنابر قول صحیحی اقیم الصلاة میشه مهمل، چون ما که نمیدونیم صحیح چیست، بنابر اعمی میشه مجمل چون در مقام بیان نیست که هر نمازی مجزیست، اصل وجوب نماز را میگوید، در مقام بیان نیست، تعبیر کردن مجمل، و الا معنای لفظ مهمل نیست. اما صحیح میگه معنای لفظ مهمله، چون معنای لفظ میدونیم نماز صحیح است، اما نماز صحیح نمیدانیم چیست، پس معنای نماز صحیح مهمله. اونجا میتونیم اینجور فرق بذاریم، اما در اینجا به نظر میرسه که فرق همینه که عرض کردیم، اهمال عدم البیان است چون دائی بر بیان ندارد، اجمال عدم البیان است چون دائی دارد بر عدم البیان. مهم نیست. خب صاحب کفایه میفرماید که مقدمه اول شد کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. اگر قرینه منفصله بیاد بگه مولا در مقام بیان نبوده است، کشف میشه عدم الاطلاق. در اون خطاب که گفت اعتق رغبتن، قرینه منفصل آمد گفت مولا در مقام بیان خصوصیات نبود، کشف میشه انتفاع اطلاق، چون الاطلاق هو کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. اطلاق یک امر واقعی است، کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. قرینه منفصله گفت لم یکن المتکلم فی مقام بیان تمام المراد، پس کشف میکنیم انتفاع اطلاق را. اما اگر قرینه منفصله بیاد تقیید بزنه، بگه ولی یکن رقبتو مؤمنتن، نه اینجا کشف نمی کنیم مولا در مقام اطلاق نبود، در مقام بیان تمام المراد نبود، نه خیر، باز هم ظاهر این است که مولا میخواست تفهیم کند به ما که من تمام مرادم همین اطلاق رقبه است. اون ولتکن رقبت و مؤمنتن کشف میکنه از ضیق مراد جدی، و الا در مقام بیان بودن محفوظه در مقید منفصل. این مقدمه اول. مقدمه دوم از مقدمات حکمت انتفاع قرینه متصله است بر تقیید. قرینه متصله بر تقیید منتفی باشد، این مقدمه ثانی. اعتق رقبتا مؤمنتا مقدمه ثانیه درش نیست. مقدمه ثالث هم صاحب کفایه اضافه کرده انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، که این رو میگذاریم در آخر بحث میکنیم. فرموده است که این سه مقدمه اگر تمام شد تازه اطلاق منعقد میشه. چون سکوت از بیان قید در جایی که غرض مولا به مقید تعلق گرفته باشه نقض غرضه. مولا غرضش وجوب اطق رقبه مؤمن است، بگه اعتق رقبتن، خب این اخلاله به غرضه. مردم میرن اطق رقبه کافره میکنن، اکتفا میکنن به خطاب مولا که گفت اعتق رقبتن. به نظر ما این فرمایش ناتمام، اما مقدمه اول، آقا مقدمه اول فرمودید این است که مولا در مقام بیان تمام المراد باشد. نه، اطلاق این نیست، اطلاق این است که ظاهر خطاب این باشد که مولا در مقام بیان تمام المراد است. وقتی مولا قرینه متصله ذکر نمی کنه که من در مقام اهمالم، ولو ثبوتن در مقام اهمال باشد، اطلاق منعقد میشه. اطلاق اثباتی است. چه کار داریم که مولا ثبوتن در مقام بیان تمام مرادش هست یا نیست؟ اطلاق از شؤون اثبات، از شؤون خطاب. وقتی مولا گفت که ان ظاهرت فاعتق رقبتن، ظاهر این خطاب این است که مولا در مقام بیان تمام المراد است، و همین منشأ میشه اطلاق منعقد بشه. این تو اگر بدانید با قرینه متصله که مولا در مقام بیان نیست، که خلف فرض است. جایی که قرینه متصله بر این که مولا در مقام اهمال است نباشد، ظهور حال متکلم عرفی این است که تمام مرادش را با این خطاب بیان می کند، و همین منشأ انعقاد اطلاق میشه، نه این که دو مرحله ای بشه. اول بگید ظاهر حال مولا اینه که در مقام بیان تمام مراد، از این ظاهر حال کشف میکنیم که واقعا در مقام بیان تمام مراده، و اون که واقعا در مقام بیان تمام مراد باشه هو الاطلاق، یعنی ظاهر حال کاشف از اطلاق باشد. نه، اصلا این ظهور خطاب انذا ارتفعت رغبتن وقتی این شد که مولا در مقام بیان تمام مراد است، همین منشأ همین اطلاق است، همین ظهور اطلاقی است. ولو واقعا در مقام بیان تمام المراد نباشد، اگر قرینه منفصل بیاد که مولا در مقام بیان تمام مراد نبود، کش میشه که این ظهور اطلاقی خطاب مخالف واقع بود، نه اینکه کش میشه که اطلاق منعقد نبود در این خطاب. کما اینکه در مقدمه ثانیه صاحب کفای دقت کرد، گفت عدم قرینه متصله بر تقیید، نگفت این که مولا واقعا تقیید نزده باشد. مقدمه اولا هم این است، عدم القرینه المتصله علی الاهمال، نه کون المولا واقعا به صدد بیان تمام مراده که اطلاق بشه یه امر واقعی. چه بسا ظهور دارد خطاب در اطلاق ولی واقعا اطلاق ندارد، آخه این چه حرفیست؟ اطلاق این همین ظهور حال، اطلاق این همین ظهور حال که منشأ ظهور کلام می شود که در مقام بیان تمام المراد است. همین ظهور حالی که ظهور این اعتق رقبتن این است که اتق رقبه تمام الموضوع است برای خطاب. آقا ظهور حال منشأ ظهور کلام میشه، اونی که مقدمات حکمت دقت کنید اینه که قرینه متصله بر اهمال نداشته باشیم. قرینه متصله بر اهمال نداریم، قرینه متصله بر تغییر هم نداریم. گفت انذارت فقط رقبتن، ظهور اطلاقی شکل میگیره، اطلاق شکل میگیره، نه اینکه ما بریم دنبال اینکه واقعا اگر در مقام بیان تمام مرادش بود اون اطلاق است. نه، اطلاق خطاب یعنی اطلاق مقام اثبات، یعنی همین که مولا قرینه بر اهمال، قرینه متصله بر اهمال زید نکرد، قرینه متصله بر تغییر هم زید نکرد، و این دوتا مقدمم موضوع انعقاد ظهور اطلاقی است. یعنی ظهور اطلاقی کجا منعقد میشه؟ در جایی که قرینه بر اهمال قرینه متصله بر اهمال نباشه، قرینه متصله بر تغییر هم نباشه. ولذا ببینید آقای بروجردی وقتی میاد میگه آقا این قرینه این مقدمه ثانیه دیگه چیه؟ اگر مقید متصل داریم، تعبیر آقای بروجردینه، میگن اگر ما مقید متصل داریم دیگه اینجا اصلا موضوع نداره اطلاق، چون اطلاقی در خطاب نیست. گفت رقابتن مؤمنتن، این مقدمه حکمت نیست. ایشان آقای بروجردی فرموده وقتی که شما قرینه متصله بر تقیید داشته باشید، خب قرینه متصله بر تقیید یعنی مولا بگه انذارت فاتق رقبتن مؤمنتن، خب اینجا اصلا موضوع نداره مقدم، موضوع نداره اطلاق، این که اسمش مقدمات حکمت نیست. میگیم جناب آقای بروجردی اصلا مقدمات حکمت مقدمه اولش هم بیان موضوع اطلاقه، عدم القرینه علی التقیید مقدمه ثانیه است، مقدمه اول هم عدم القرینه علی الاهمال، عدم القرینه المتصله علی الاهمال، در جایی که خطاب این شرایط رو داشت، قرینه متصل بر اعمال نداشت، قرینه متصل بر تعقیدم نداشت، در این موضوع در این زمینه ظهور پیدا می کند خطاب، در این که رقبه مثلا تمام الموضوع است. و لذا این که در منتقل اصول فرمودن آقا مقدمات حکمت چیه؟ برای ما درست کردین مقدمات حکمت؟ ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم. وقتی ظهور منعقد شد در خطاب که رقبه تمام الموضوع است، رقبه تمام المراد است، این میشه اطلاق. این دیگه مقدمات نمیخواد. کی ایشونو به اشتباه انداخته؟ صاحب کفایه جوری بیان میکنه که انهو مقدمات حکمت ادله انعقاد اطلاقه. نه آقا، ادله انعقاد اطلاق نیست، موضوع انعقاد اطلاقه. انعقاد اطلاق در زمینه‌ای و در موضوعی است که این دو پیش شرط داشته باشه. مولا بگه اعتق رقبتن، قرینه بر متصله بر اهمال ذکر نکنه، قرینه متصله بر تغییرم ذکر نکنه، اطلاق ظهور اطلاقی شکل میگیره. یعنی حتی اگر قرینه منفصله بر اهمال پیدا کنیم، ظهور اطلاقی مختل نمیشه، ظهور اطلاقی محفوظه. ولذا در شک که در قرینه منفصله بر اهمال چیکار میکنید؟ شک داریم در قرینه متصله بر اهمال، شک داریم در قرینه منفصله بر اهمال، چیکار میکنید؟ میگید من چیکار دارم؟ ظهور انزاه ارتفعت رقبت اینه که مولا در مقام بیان تمام مرادشه. و هذا هو الاطلاق. قرینه منفصله بر اهمال اگر واصل بشه، کشف میکنیم که این ظهور اطلاقی خطاب مطابق با مراد جدی نبوده است. ولی ظهور اطلاقی که مختل نمیشه، و ظهور اطلاقی انظار تفعت رابطن در این است که رقبه تمام الموضوع است برای وجوب عد، نه رقبه مؤمنه. این خلاصه عرض ما هست. ولذا ما معتقدیم این دو مقدمه حکمت، مقدمه سوم هم بعدن بحث میکنیم، پیش زمینه های اطلاقه، نه ادله و علل انعقاد اطلاق. نه، هر خطابی که از مولا صادر شد، مولا وقت رقبتن انزارت فقط رقبتن، قرینه متصله بر اهمال نبود، قرینه متصله بر تقیید نبود، ما کشف میکنیم که یعنی کشف ظهوری میکنیم، ظهور پیدا میکند این خطاب در این که تمام موضوع برای وجوب عتق رقبه است. حالا این ظهور حجته، گاهی کشف خلاف میشه، قرینه منفصله بر اهمال داریم، قرینه منفصله میاد میگه با مولا در مقام بیان نبود، کشف این میشه که این ظهور اطلاقی مطابق با واقع نبود. و گاهی قرینه منفصله بر تعقید داریم، قرینه منفصله بر تعقید، جناب صاحب کفایه خیلی روشن گرفتید شما که مخل به این که مولا در مقام بیان تمام المراد است نیست. مولا وقتی میگه اعتق رقبتن، بعد میگه ولتکن رقبه مؤمنتن، آیا بازم کشف میکنید در مقام بیان از حیث این که رقبه مؤمن باشد یا نباشد هم بود؟ اون انزا ارتفع اعتق رقبتن به لحاظ شرط مؤمن بودن هم در مقام بیان بود. صاحب کفایه اینو میگه، میگه ظاهرش که در مقام بیان بود، واقعا هم در مقام بیان بوده است، واقعا هم در مقام بیان بوده است، اما داعیش اراده جدی نبوده، داعیش ضرب قاعده بوده. یا نه، عرف میگه معلوم میشه با این مقید منفصل که میگه ولتکن رقم مؤمنتن، از حیث شرط مؤمنه بودن در مقام بیان نبود، نه اینکه رأساً در مقام بیان نبود، نه، قرینه منفصله میگه تا مادامی که خیلی زیاد نشه مقیدهای منفصل، یک مقید منفصل، دو مقید منفصل قرینه است، برای اینکه از حیث این شرط مؤمنه بودن در مقام بیان نبود، چون تهافت عرفیه که ما بیایم بگیم در انزا ارتفعت رغبتن مولا در مقام بیان بود، که نه ظاهر حالش این است که در مقام بیان است که ما میگیم، اونو ما قبول داریم، نه، صاحب که ما میگیم واقعا هم در مقام بیان بود که مؤمنه بودن دخیل نیست، ولی بعدن گفت باید مؤمنه باشد، این یه تهافت عرفیه و لذا به قول صاحب بحوث کشف میشه با این مقید منفصل که از این حیث در مقام بیان نبوده، ولی نسبت به سایر شرایط اصل اینه که در مقام بیان بوده، در مقام بیان بودن انحلالیه، از حیث این شرط مؤمنه بودن در مقام بیان نبوده، بیشتر از این کشف نمیشه. اما مهم همونطور که ظاهر کلمات برخی از اصولیین مثل صاحب بحوث هست، در انعقاد اطلاق همون ظهور حال متکلمه که ما سکت عنه لم یورد، این ظهور حال اطلاق، این ظهور حال هم منتها ظهور میده به خطاب، مثل ظهور حال متکلم که جدی حرف میزنه ظهور میده به خطاب که جدی است، ظهور میده به خطاب انزا ارتفعت رغبتن که در مقام بیان تمام المراد است. حالا اگر کشف در مقام بیان تمام المراد نبود، در مقام اهمال بود، کشف میشه این اطلاق مطابق با مراد جدی نبود، نه که اطلاق نبود که صاحب کفایه میگه. انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.